سلام عرض می کنم حضور شما همراهان فرهیخته و یاران وفادار درس های از کتاب مقدس. امروز فصل دوم 5 زبان عشق نوجوانان به قلم گری چاپمن و ترجمه خانم سیمین موحد در خدمت شما هستم. دعوت می کنم شنونده فصل دوم این اثر باشید. باشد که باعث برکت شما عزیزان شود. فصل دوم، اهمیت عشق والدین. بکی مادر دو بچه بود و همه نشانه های والدین ضربه خورده در او بود. او نزد من آمد و گفت: دکتر چاپمن، من تا سرحد مرگ می ترسم. پسرم 12 ساله است و دخترم 11 ساله. من کتاب هایی در مورد نوجوانان خواندم و حالا ترسیدم. به نظر می رسد که همه نوجوانان رابطه جنسی دارند، مواد مخدر مصرف می کنند و در مدرسه سلاح هم می کنند. آیا واقعا اوضاع اینقدر بد است؟ بکی در سمینار ازدواجی که در شهر مولین واقع در ایلینویز برگزار شده بود این پرسش ها را مطرح میکرد. سپس او افزود: من فکر کردم که شاید دوره دبیرستان بچه ها را به صورت سیستم تحصیل در منزل برگزار کنم، اما این هم مرا میترساند. من نمیدانم که آیا برای دوره نوجوانی بچه ها آماده ام یا نه. طی 5 سال گذشته من با والدین زیادی شبیه بکی ملاقات کردم. بسیاری از والدین کتاب‌های بیشتری درباره مراقبت از نوجوانان می‌خوانند. آنها از طریق تلویزیون اخبار بیشتری درباره خشونت نوجوانان می‌شنوند. آنها روزنامه‌ها می‌خوانند و واقعاً وحشت‌زده می‌شوند. اگر شما یکی از این والدین وحشت زده هستید یا اگر از خودتان میپرسید آیا باید وحشت زده باشم، امیدوارم این فصل بخشی از ترسهایتان را برطرف کند. نگرانی و اضطراب کمکی به مراقبت از نوجوانان نمی کند. من امیدوارم که این فصل مقداری از نگرانی های شما را از بین ببرد و اعتماد به نفس کافی به شما ببخشد تا نقش مثبتی در زندگی نوجوانتان ایفا کنید. اخبار خوب در مورد خانواده ها و مدارس. بگذارید از اینجا شروع کنم که همه واقعیت ها منفی نیستن. هرچند طبق آمار مؤسسه گالوب، تنها 57% نوجوانان آمریکایی هم با پدر و هم با مادر زندگی می کنن. این نیز حقیقت دارد که 87% نوجوانان تماس خود را با پدرشان حفظ می کنن، حتی اگر به طور تمام وقت با هم زندگی نکنن. اکثریت بزرگی از آنها، یعنی 70%، میگویند که نسبت به پدرشان بی نهایت یا خیلی احساس نزدیکی میکنند. نظرسنجی اخیر دیگر نشان داد که اکثر نوجوانان 13 تا 17 ساله میگویند که معمولا احساسات خوبی در مدرسه دارند. اکثریت قابل ملاحظه در از نوجوانان گفتند که در مدرسه احساس شادی دارند. یعنی 85%. و احساس حمایت دارن 82%. تقریبا همین تعداد میگوین که احساس میکنن مورد قدردانی قرار دارن 87%شون. 77% مورد توجه هن، 76% تشویق میشون و 72% مطرح هستن. دو آماری که میتواند همه والدین علاقه من به تحصیل فرزندان را دلگرم کند این است: 97% نوجوانان دوره دبیرستان را تمام می‌کنند و دیپلم می‌گیرند و 83% تحصیلات دانشگاهی را امروز بسیار مهم می‌دانند. پس از بررسی این یافته‌ها، جورج گالوب جوانان امروز را اینگونه توصیف کرد: آرمانگرا، خوشبین، خودانگیخته و شاد و مسرور. جوانان به ما می‌گویند که از کمک به دیگران بسیار خوشحال می‌شوند و می‌خواهند در راه صلح جهانی و ایجاد دنیایی سالم تلاش کنند. آنها احساس خوبی نسبت به مدرسه خود دارند و احساسشان نسبت به معلمان خود حتی از این هم بهتر است. گالوب در رابطه با نگرش جوانان نسبت به آینده خود نتیجه گیری کرد. اکثریت عظیمی از جوانان میگویند که در رابطه با آینده خود شاد و هیجان زده اند. نسبت به خانوادهشان بسیار احساس نزدیکی میکنند. احتمالا ازدواج میکنند و میخواهند بچه داشته باشند. از زندگی شخصی خود راضی‌اند و امیدوارند در حرفه انتخابی خود به اوج موفقیت برسند. لارنس استاینبرگ، عضو ارشد مرکز پژوهش‌های مربوط به رشد آموزش انسانی، به عنوان متخصص امور نوجوانان در سراسر آمریکا شهرت دارد. او اظهار داشته: نوجوانی به طور ارثی یک دوره دشوار نیست. مشکلات روانی، مشکلات رفتاری و کشمکش خانوادگی در دوره نوجوانی به هیچ وجه بیشتر از مراحل دیگر چرخه زندگی نیست. مسلماً بعضی از نوجوانان مشکلاتی دارند و برخی دچار دردسر می‌شوند، اما اکثریت عظیم آنها 9 نفر از هر 10 نفر چنین نیستند. استاینبرگ که استاد روانشناسی دانشگاه تمپل نیز هست می‌افزاید مشکلاتی که ما آنها را بخش عادی رشد نوجوانان می‌دانیم، مثل اعتیاد به مواد مخدر، دزدی، رفتار غیر مسئولانه جنسی، مخالفت با هر مقام مسئولی، ابداً عادی نیستند. این مشکلات را هم میتوان پیشگیری کرد و هم درمان. اصل قضیه این است که بچه های خوب ناگهان هنگام نوجوانی بد نمیشوند. واقعیت این است که اکثر مطالبی که ما در روزنامه ها میخوانیم و از رادیو و تلویزیون میشنویم به 10% نوجوانان نه مشکلدار مربوط میشود که اکثرشان کودکان مشکلدار نیز بودن. شما و نوجوانتان میتوانید رابطه والد فرزندی خوبی داشته باشید. این چیزی است که نوجوان شما میخواهد و من فرض میکنم که شما نیز میخواهید. در این فصل من به نکته‌ای می‌پردازم که معتقدم مهمترین وجه این رابطه است، یعنی رفع نیاز نوجوانتان به عشق عاطفی. اگر این نیاز برآورده شود، آنگاه نوجوان به خوبی می‌تواند در فرهنگی که در فصل اول درباره‌اش سخن گفتیم پیش برود. وقتی نوجوانان از عشق و محبت والدین خود مطمئن باشند، اعتماد به نفس کافی برای مقابله با تأثیرات منفی فرهنگمان را خواهند داشت و به جوانان بالغ و مولد بدل خواهند شد. بدون عشق والدین، نوجوان به احتمال قوی در برابر وجوه منفی فرهنگ خم شده و به اعتیاد، بی‌بندوباری جنسی و خشونت روی خواهد آورد. به نظر من هیچ چیز مهمتر از این نیست که والدین بیاموزن که به طور مؤثری نیاز نوجوان به مهر و محبت و عشق عاطفی را برطرف کنند. منظور من از عشق عاطفی چیست؟ در اعماق وجود نوجوان آرزوی ارتباط با والدین و پذیرفته شدن از سوی آنان و مورد حمایت قرار گرفتن آنان وجود دارد. زمانی که این اتفاق بیفتد نوجوان احساس می‌کند مورد عشق والدین است. وقتی نوجوان ارتباطی با والدین احساس نکند و حمایت و پذیرش آنان را لمس نکند، مخزن عشق درونش خالی می‌شود و این خلأ بر رفتار نوجوان اثر می‌گذارد. اجازه دهید این مطلب را بیشتر شرح بدهیم. آرزوی نوجوان برای ارتباط. حضور والدین. درباره اهمیت ارتباط کودکان با والدین مطالب فراوان نوشته شده است. اکثر روانشناسان کودک موافقند که اگر این ارتباط و پیوند عاطفی وجود نداشته باشد، کودک دچار احساس عدم امنیت می شود. نکته مقابل ارتباط و پیوند دوری و طرد است. اگر والدین کودک در اثر مرگ، طلاق و یا ترک خانه حضور نداشته باشند، واضح است که این پیوند برقرار نمی شود. پیش شرط پیوند حضور والدین است. ارتباط و پیوند مستلزم صرف وقت با یکدیگر است. در سالهای نوجوانی نیز همین اصل حاکم است. والدینی که به خاطر طلاق، کار زیاد و غیره در کنار نوجوان حضور چندانی ندارند، به احساس ارتباط نوجوان با پدر و مادر صدمه می زنند. این یک واقعیت ساده است که نوجوان برای اینکه احساس کند با پدر و مادرش ارتباط دارد و مورد محبت آنهاست، مدتی باید با آنها وقت بگذارد. نوجوانی که احساس طرد شدن می کند مدام با خود می گوید مگر من چه اشکالی دارم که پدر و مادرم توجهی به من ندارند؟ اگر والدین می خواهند نوجوانشان احساس محبت کند، باید مدتی از وقت خود را به او اختصاص دهند. اهمیت ارتباط. واضح است که نزدیکی فیزیکی والدین و نوجوانان الزاماً ایجاد ارتباط نمی کند. پیوند عاطفی مستلزم گفتگو و برقراری ارتباط واقعی است. ممکن است شما مادر خانه‌دار باشید و یا پدری باشید که 2 هفته مرخصی گرفته و در منزل به سر می برد. اما اگر ارتباط واقعی برقرار نکنید، پیوندی نیز ایجاد نمی شود. اخیراً خیلی خوشحال شدم که ضمن مطالعه نتایج یک پروژه تحقیقاتی دریافتم 71% نوجوانانی که با آنها صحبت شده بود گفته بودند حداقل روزی 1 وعده غذا را با خانواده می‌خورند. اما خوشحالیم دیری نپایید، زیرا فهمیدم نصف این نوجوانان آخرین باری که با والدینشان غذا می‌خوردن در همان هنگام تلویزیون تماشا می‌کردن. به علاوه از هر چهار نفر یک نفر گفته بود به رادیو گوش می‌داده و 15% هم گفته بودن موقع شام کتاب، مجله و یا روزنامه می‌خواندن. ظاهرا اکثر والدین از وقت ناهار یا شام برای برقراری ارتباط با نوجوانشان استفاده نمی‌کنند. به نظر من میز غذا بهترین مکان برای ایجاد ارتباط و پیوند عاطفی با نوجوانان است. کدام نوجوان است که غذا دوست نداشته باشد؟ کمی صحبت با والدین بهای اندکی برای یک غذای خوب است. اگر خانواده شما جزو آن 71% نیست که حداقل یک وعده غذا را با هم می‌خورند، من تشویقتان می‌کنم که به سمت این ایدئال حرکت کنید. اما برای آنهایی که با هم غذا می‌خورند اما حرف نمی‌زنند، برنامه جدیدی را برای اوقات صرف غذا پیشنهاد می‌کنم. به نوجوانان و بچه‌های کوچکتر خود بگویید که بعد از این رسم دیگری برای وقت غذا دارید. اول با خدا حرف می‌زنیم. بله، برای فرزندانتان بیاموزید که برای غذایی که می‌خورند خدا را شکر کنند. بعد با یکدیگر حرف می‌زنیم و بعد اگر دلمان خواست تلویزیون تماشا می‌کنیم و یا روزنامه می‌خوانیم و یا رادیو گوش می‌کنیم. پس از این که همه از خداوندی که به ما غذا داده و فرد یا افرادی که آنها را آماده کردند تشکر کردند، هر کدام از اعضای خانواده سه اتفاقی را که آن روز برایشان پیش افتاده است را تعریف می‌کنند و احساسی را که داشته شرح می‌دهند. هنگام صحبت هر یک از اعضای خانواده بقیه به دقت به حرفش گوش می‌دهند. شاید برای روشن شدن موضوع سوالاتی بپرسند اما به هیچ وجه توصیه یا نصیحت نمی‌کنند، مگر اینکه فردی که دارد حرف می‌زند از آنها بخواهد. این رسم جدید می تواند به شما کمک کند تا حس پیوند و ارتباط را با نوجوانتان برقرار و حفظ کنید. آرزوی نوجوان برای احساس پذیرش، قدرت پذیرش و طرد. عنصر دوم عشق عاطفی احساس پذیرش از سوی والدین است. یک بار پسر 14 ساله‌ای گفت مهمترین چیزی که من در مورد پدر و مادرم دوست دارم این است که مرا همین طور که هستم دوست دارن و سعی نمی کنم مرا شبیه خواهر بزرگترم کنه. این نوجوان احساس می کند مورد محبت والدینش قرار دارد و این عشق و محبت در اثر پذیرش او از سوی والدین پدید می آید. پدر و مادرم مرا دوست دارن، آنها مرا می خواهن، من خوبم. اینها پیام هایی هستند که در ذهن نوجوانی که پذیرش والدینش را احساس می کند نقش می بندد. نقطه مقابل پذیرش نفی و طرد است و پیام آن این است: آنها مرا دوست ندارن، آنها مرا نمیخواهند، من به قدر کافی برای آنها خوب نیستم، آنها آرزو داشتن من جور دیگری باشم. بچه‌ای که احساس میکند طرد شده مسلما احساس نمیکند که مورد عشق و محبت قرار دارد. رونالد رومز، انسانشناس آمریکایی، در مورد موضوع طرد در بیش از 100 فرهنگ مختلف جهان مطالعه و تحقیق کرده است. یافته های او به وضوح نشان می دهند که هرچند مردم فرهنگ های گوناگون به طرق مختلفی افراد را طرد می کنند، کودکان طرد شده در همه جای دنیا بیشتر در معرض خطر مشکلات روانی از عزت نفس پایین گرفته تا عدم پایبندی به اصول اخلاقی، مشکل مهار خشم و خشونت و احساس ابهام در مورد هویت جنسی خود قرار دارند. رومز معتقد است که اثرات طرد به قدری قوی است که میتوان آن را یک بلای شوم روانی دانست که در سرتاسر نظام عاطفی وجود کودک منتشر میشود و ویرانی به بار میآورد. جیمز گاربارینو استاد رشته علوم انسانی در دانشگاه کورنل است و سالهای متمادی پیرامون زندگی و شرح حال نوجوانانی که به خشونت رو میآورند مطالعه و تحقیق کرده است. او نتیجه گرفته که احساس طرد از عناصر اصلی ساختار روانی نوجوانان بزهکار است. اغلب اوقات این احساس طرد در اثر مقایسه شدن با یکی دیگر از افراد خانواده و خویشاوندان به وجود می آید. طی مصاحبه با جوان 18 ساله‌ای از اهالی نیویورک که به خاطر تیراندازی به پلیس به حبس ابد محکوم شده بود، گاربارینو دو قوطی نوشابه روی میز گذاشت و به این جوان گفت بیا فرض کنیم که کل این میز به معنی عشق مادرت است. حالا این قوطی تو هستی و این قوطی برادرت. فکر میکنی قوطی تو چقدر از عشق مادرت پر شده و قوطی برادرت چقدر پر شده است؟ زندانی جوان قوطی خودش را برداشت و با انگشت نشان داد که تا 20% از عشق مادرش پر شده. قوطی برادرش 80% پر شده بود. بعد گاربارینو گفت حالا بیا این میز را به عنوان معیار پذیرش یا طرد در نظر بگیریم. او با انگشتش به یک طرف میز اشاره کرد و گفت این طرف یعنی پذیرش کامل و طرف دیگر یعنی طرد کامل. با استفاده از این قوطی ها نشان بده که مادرت چقدر تو را قبول داشت و چقدر برادرت را. مرد جوان قوطی خودش را درست در انتهای میز یعنی در طرف طرد کامل گذاشت و قوطی برادرش را در انتهای دیگر به معنی پذیرش کامل. مشاور پرسید 90% طرد تو و 100% پذیرش برادرت؟ جوان پاسخ داد بله. واضح از جوانی که احساس می کند طرد شده هیچ عشق و محبتی را احساس نمی کند. پذیرش نوجوان اصلاح رفتار او. بسیاری از والدین فکر می کنند نشان دادن پذیرش کامل اشتباه است. باب پدر نگران دو نوجوان بود و با صراحت کامل در این مورد با من صحبت کرد. او گفت دکتر چاپ من نمی فهمم چطور می توان نوجوانی را که رفتارش منزجر کننده است پذیرفت. من نمی خواهم فرزندانم احساس کنن طرد شدم، ولی صادقانه بگویم رفتارشان را دوست ندارم و وقتی چنین رفتاری از خود نشان می دهن آنها را هم دوست ندارم. شاید دارم طردشان می کنم، اما ته دلم چنین احساسی ندارم. من دوستشان دارم و برایشان نگرانم. من دلم نمی خواهد آنها زندگیشان را نابود کنند. باب یکی از هزاران پدر و مادری است که هنوز نیاموختند که در همان زمان که سوء رفتار نوجوانشان را اصلاح می کنند او را بپذیرند. ما بعدا وقتی به پنج زبان عشق می پردازیم و نیز در فصل 12 که درباره انضباط صحبت می کنیم بیشتر در این باره بحث خواهیم کرد. فعلا اجازه بدهید با استفاده از یک مثال مذهبی هدفمان را روشن کنیم. پولس رسول که از حواریون مسیح در قرن اول میلادی بود درباره خداوند گفت او ما را همچون محبوب پذیرفت. این همان کاری است که ما نیز به عنوان پدر و مادر باید انجام بدهیم. به فرزندانمان نشان دهیم که صرف نظر از رفتار آنها از اینکه پدر و مادر آنها هستیم خوشحالیم. این همان چیزی است که عشق بی قید و شرط می‌خوانیم. عشق بی قید و شرط یعنی اینکه من دوستت دارم و من به تو توجه دارم. من وقف تو هستم زیرا تو فرزند منی. من همیشه کارهایی را که تو انجام می‌دهی دوست ندارم، ولی همیشه تو را دوست دارم و سعادت تو را می‌خواهم. تو پسر منی، تو دختر منی و من هرگز تو را طرد نمی‌کنم. من همیشه کنارت هستم و هر کاری که از دستم بر بیاید برایت می‌کنم. من صرف نظر از هر چیزی دوستت دارم و دوستت خواهم داشت. کن کانفیلد رئیس مرکز ملی هدایت پدران میگوید هرگز پرسش بزرگ دوران نوجوانی را فراموش نکنیم. من کی هستم؟ نوجوان شما باید خودش به این پرسش پاسخ بدهد. آنچه او میخواهد از زبان شما بشنود این است: تو هر کی بشوی من دوستت خواهم داشت. بعد کانفیلد خاطر نشان میکند که ترس بزرگ هر نوجوانی این است: آیا من عادی هستم؟ هرگز ترس بزرگ نوجوانان را فراموش نکنید. پاسخ این سال باید این باشد: بله. اما چیزی که نوجوان می‌خواهد از زبان پدرش بشنود این است: حتی اگر غیر عادی باشی باز هم دوستت دارم. کانفیلد از پذیرش بی قید و شرط و عشق بی قید و شرط صحبت می‌کند. من بعداً پیشنهادات دیگری ارائه خواهم داد، اما در اینجا بگذارید نگرش ساده‌ای را مطرح کنم که به میزان عظیمی روی طرز شنیدن پیام‌های شفاهی شما از سوی نوجوانانتان اثر می‌گذارد، یعنی آن پیام‌هایی که برای هدایت یا اصلاح رفتار او می‌دهید. همیشه پیش از آن که به نوجوان بگویید چه رفتاری از سوی او را می‌پسندید، به او بگویید من تو را خیلی دوست دارم، حتی اگر به توصیه‌ام عمل نکنی باز هم دوستت خواهم داشت. اما از آنجا که دوستت دارم باید توصیه‌ام را به تو بکنم. بعد سخنان حکیمانه‌تان را ایراد کنید. نوجوان شما محتاج این است که بداند حتی وقتی رفتار او را نمیپسندید باز هم دوستش دارید. سعی کنید این عقیده را کاملا در وجود خود جذب کنید. اگر اهل نظریه پردازی هستید می توانید بگویید آیا پسر من که من او را خیلی دوست دارم و همیشه و تا ابد دوست خواهم داشت دوست دارد پند این پدر را بشنود؟ آیا دختر عزیزم که همیشه نزد من عزیز و گرامی است مایل است از افکار پنهان پدرش آگاه شود؟ افکاری که به طور بالقوه می تواند زندگی دختر را بهبود ببخشد. راهی پیدا کنید تا هر طور که راحت هستید این جملات را به فرزندانتان بگویید. اما حتما بگویید و بارها بگویید. آرزوی نوجوان برای حمایت و پرورش. بچه سوم مهرورزی به نوجوانتان این است که از او حمایت کنید و او را بپرورید. حمایت و پرورش یعنی برآوردن نیاز درونی نوجوان و غذا رساندن به روح او. ما گیاهان را با تقویت خاکی که در آن کاشته شده اند تغذیه می کنیم و پرورش می دهیم. نوجوانانی که در محیطی گرم، مهرآمیز، تشویقگر و دارای جو عاطفی مثبت پرورش یافته‌اند، هنگامی که به دوران جوانی می‌رسند، گل‌های شاداب و زیبا و میوه‌های تازه و خوشگوارا می‌دهند. بدرفتاری نکنید. نقطه مخالف پرورش بدرفتاری است. جو آکنده از بدرفتاری مانند پاشیدن سم روی روح نوجوان است. نوجوانانی که در محیط خصمانه بزرگ می‌شوند و از والدینشان جملات تند و تحقیر کننده می‌شنوند، سرانجام به دوران جوانی می‌رسند. اما زخم‌های کلام درشت و خشن پدر و مادرتان تا پایان عمر در وجودشان باقی می‌ماند. والدینی که با نوجوان بدرفتاری می‌کنند، به او سیلی می‌زنند، او را هول می‌دهند و کتک می‌زنند یا تکانش می‌دهند، ممکن است به رشد جسمانی او صدمه بزنند. اما از آن تکان دهنده تر این که این گونه اعمال خشونت‌بار بر رشد عاطفی نوجوان به شدت اثر گذاشته و زندگی آنها را در بزرگسالی دشوارتر خواهد ساخت. کمتر چیزی است که به اندازه بدرفتاری با نوجوان به رشد روحی او آسیب برساند. نوجوانان بر مبنای آنچه مشاهده میکنند و آنچه که با والدینشان تجربه میکنند نتیجه گیری میکنند. پژوهش‌های به عمل آمده حاکی از آن است که اکثر نوجوانانی که به خشونت رو میآورند خود مورد بدرفتاری شدید قرار داشته و در حسرت مهر و محبت سوختند. گاربارینو پسران خشن را اینگونه توصیف میکند: آنها مواد مخدر مصرف می‌کنند، دست به اعمال خشونت‌آمیز می‌زنند، دزدی می‌کنند، بی‌بندوباری جنسی رو می‌آورند، به باندها و فرقه‌ها می‌گروند و وقتی هیچ کس آنها را تماشا نمی‌کند یا متوجه آنها نیست، شستشان را می‌مکند و آنقدر گریه می‌کنند تا به خواب بروند. پشت بسیاری از نوجوانان خشن پدر یا مادر بدرفتاری وجود دارد. عشق بدرفتاری نمی‌کند، عشق تغذیه می‌کند. پدر و مادری پرورش دهنده باشید. پرورش نوجوانتان در وهله اول مستلزم پرورش خودتان است. اگر پدر و مادر بخواهد محیط حمایتگر و مثبتی برای نوجوانشان فراهم کنند که او را قادر سازد تا نیازهای این مرحله رشد خود را برآورده سازد، ابتدا خود باید ضعف‌های عاطفی خیش را برطرف کند. واقعیت این است که بسیاری از والدین در خانواده‌های پرورش دهنده بزرگ نشدند. در نتیجه آنها دارای الگوهای منفی پاسخگویی به نوجوانان هستند و به بدرفتاری رو می آورند. اگر چنین چیزی را در خودتان مشاهده می کنید، گام بعدی این است که ابتدا زخم خود را شفا دهید و با خشم خود مقابله کنید. شاید این به معنی مطالعه کتب مربوط به مهار خشم، پیوستن به گروه های خاص درمان این مسئله در محل خود یا رفتن نزد مشاور باشد. برای درمان وجود تاریک وجودتان هرگز دیر نیست. نوجوان شما مستحق بهترین زندگی است و این امر حاصل نخواهد شد مگر اینکه ابتدا خود شما مسائل مربوط به گذشته خود را حل و فصل کنید. والدین پرورشگر نگرش مثبت دارند. منظورم این نیست که آنها واقعیت‌های زندگی را انکار می‌کنند، بلکه آنها دست خداوند را در پس رویدادهای زندگی بشر می‌بینند. آنها در پی خورشید پشت ابرها هستند و این روحیه را به نوجوانان خود القا می‌کند. والدین پرورشگر دیگران را تشویق می‌کنند و به دنبال نکات مثبت چیزهایی هستند که نوجوانشان انجام می‌دهد و می‌گوید و به آنها ابراز می‌کند. والدین پرورشگر والدین دلسوزی هستند که همیشه به دنبال راه‌هایی برای بهبود زندگی نوجوانشان می‌گردند. در فصل‌های بعدی ما 5 زبان عشق را مرور کرده و به شما کمک خواهیم کرد تا زبان اصلی عشق نوجوانتان را کشف کنید. صحبت به این زبان راه قدرتمندی است برای پرورش روح و روان نوجوانتان و بهبود زندگی او. توجه کنید که پرورش نوجوان بر همه حوزه‌های زندگی او اثر می‌گذارد. یکی از دلایلی که عشق عاطفی برای نوجوانتان اینقدر اهمیت دارد است این است که بر تمام جوانب زندگی نوجوان اثر می‌گذارد وقتی مخزن عشق نوجوان خالیست، او با خود میگوید هیچ کس به من اهمیتی نمیدهد. انگیزه او برای یادگیری از بین میرود، زیرا باید در مدرسه درس بخوانم. ببخشید، چرا باید در مدرسه درس بخوانم؟ به هر حال که کسی اهمیتی به من نمیدهد. یک چنین گفته های اغلب در اتاق مشاوره دبیرستان ها شنیده می شود که چرا باید در مدرسه درس بخوانم؟ مخزن خالی عشق در این حال بر قابلیت نوجوان برای همدردی و همدلی با دیگران اثر می گذارد. وقتی نوجوان هیچ محبتی احساس نمی کند، به سختی می تواند درک کند که اعمال منفی او چه تأثیری بر احساسات دیگران می تواند داشته باشد. پژوهش های به عمل آمده نشان می دهد که اکثر بزهکاران نوجوان تأسف چندانی از خود نشان نمی دهند. همدلی یکی از ارکان چیزی است که دانیل گولمان هوش عاطفی می نامد. او هوش عاطفی را قابلیت خواندن عواطف دیگران، برقراری ارتباط مؤثر غیر کلامی، رویارویی با فراز و نشیب‌های زندگی روزمره و داشتن انتظارات مناسب و معقول از روابط می‌داند. بنابراین فقدان هوش عاطفی بر قابلیت نوجوان برای ارتباط مثبت و مؤثر با دیگران اثر می‌گذارد. عدم همدلی به نوبه خود بر پرورش وجدان و قضاوت‌های اخلاقی نوجوان اثر می‌گذارد. در همین دوران نوجوانی است که معیارهای مربوط به وجدان در وجود شخص تثبیت می‌شود. در سالهای کودکی این معیارها را والدین تعیین می‌کنند. اکنون نوجوان با نگرش خود در مورد آنچه اخلاقی است و آنچه غیر اخلاقی است کلنجار می‌رود. اگر به خاطر فقدان عشق عاطفی نوجوان نتواند با دیگران همدردی کند، این تشخیص را نخواهد داد که کار غلط به دیگران صدمه می‌زند. در حوزه معنوی اگر نیاز کودک به عشق برآورده نشود، ایده وجود یک خدای مهربان معنای چندانی برای نوجوان نخواهد داشت. این یکی از دلایلی است که نوجوانانی که تشنه عشق عاطفی هستند اغلب از عقاید و اعمال مذهبی والدین فاصله میگیرند. به طور خلاصه اگر نوجوان عشق و محبت کافی دریافت کند، رشد فکری، عاطفی، اجتماعی، اخلاقی و روحی و معنوی او به میزان عظیمی بهبود خواهد یافت. برعکس، اگر نیاز نوجوان به محبت برطرف نشود، در تمام این حوزه ها به میزان عظیمی آسیب خواهد دید. به این دلیل است که من کل این کتاب را به چیزی اختصاص دادم که به نظرم مهمترین وجه وظایف والدین است، یعنی رفع نیاز نوجوانان به عشق عاطفی. اساسی ترین نیاز نوجوان، احساس محبت. همه جامعه شناسان، روانشناسان و رهبران مذهبی بر این عقیدند که اساسی ترین نیاز یک نوجوان احساس عشق عاطفی از جانب بزرگسالان اصلی زندگی خیش است. دیوید پاپنو، استاد جامعه شناسی دانشگاه راتجرز و مدیر شورای خانواده های آمریکا، می نویسد کودکان زمانی به بهترین وجه رشد می کنند که فرصت روابط گرم، صمیمی، پایدار و مستمر با پدر و مادر خود بهره مند باشند. هنری کلاد و جان تاونزند، دو تن از جامعه شناسان آمریکایی، می افزایند برای رشد نوجوانتان هیچ ماده‌ای مؤثرتر از عشق نیست. و جیمز گارباریانو در کتاب پسران از دست رفته می پرسد اگر پسری احساس نکند که دوستش دارند و قدرش را می دانند، دیگر چه ابزاری برای معنا بخشیدن به زندگی خیش دارد؟ زمانی که رهبران مذهبی صدر مسیحیت از عیسای ناصریه پرسیدن بزرگترین فرمان خدا چیست؟ بنیانگذار مسیحیت پاسخ داد با قلب و روح و ذهن خود خداوند را دوست بدارید. این نخستین و بزرگترین فرمان است و فرمان دوم نیز مانند آن است. همسایت را مانند خود دوست بدار. همه پیامبران و فرامین آنها به این دو فرمان تکیه می کنند. پس مسیح همه تعالیم کتب عهد عتیق و پیامبران کهن را در این دو فرمان خلاصه کرد. من یادآوری می کنم که نوجوانی که در خانه شما زندگی می کند نزدیکترین همسایه شماست. جستجوی عشق در انواع مکانهای نامناسب. واقعیت این است که اگر والدین و سایر بزرگسالان مهم زندگی نوجوان نیاز او به عشق را برطرف نکنند، نوجوان در انواع مکانهای نامناسب به جستجوی عشق خواهد پرداخت. پس از اینکه لوک وودهام، نوجوان 16 ساله آمریکایی، در اول اکتبر 1997 مادرش را کشت و 7 نفر دیگر را مجروح کرد، به گزارشگر شبکه خبری ABC گفت که او چنان احساس تنهایی و طرد شده از خانواده می کرده که به راحتی جذب گروهی از پسران شده که خود را شیطان پرست می خوانده. او گفت من تمام عمر احساس کردم که تنها و مطرودم. سرانجام افرادی را پیدا کردم که می خواستن دوست من باشن. گاربارینو نتیجه می گیرد پسران محروم از محبتی که از سوی معلمان و والدین ترد شده ان هدف اصلی جوانان و بزرگسالان ناباب اجتماعی و خلافکار هستند. این الگوهای منفی پسران آسیب پذیر را جذب می کنند و این پسران حس ارزشمندی را با وفاداری به هدف ضد اجتماعی عوض می کنند. بسیاری از پسران مشکلدار را به زهکار تعریف می کنند که چگونه با پسران بزرگتری دوست شدند که آنها را پذیرفتند و در مقابل شرکت آنان در فعالیت‌های خلاف قانون به جمع خود راه دادند. همچنین پژوهش‌های به عمل آمده نشان داده است که یکی از دلایل بچه دار شدن دختران نوجوان این است که در اعماق وجودشان می‌خواهند کسی را داشته باشند که آنها را دوست داشته باشد. بچه دار شده اغلب زندگی دختران را از این رو به آن رو می کند، زیرا حالا آنها نه تنها کسی را دارند که کاملا به آنها وابسته است، بلکه کسی را نیز دارند که بتوانند دوستش بدارند. مهر ورزیدن و مورد مهر بودن به آنان انگیزه می دهد تا گام های سازنده دیگری همچون ادامه تحصیل یا سخت کار کردن برای مراقبت و تأمین زندگی کودک را بردارند. گاربارینو پس از سالها تلاش برای درک نوجوانان خشن و بزهکار نتیجه می گیرد ظاهرا هیچ چیزی بیشتر از طرد، ظلم و بدرفتاری و فقدان مهر و محبت روح انسان را تهدید نمی کند. هیچ چیز در پرورش نوجوانان مهمتر از این نیست که یاد بگیریم چگونه نیاز آنها به عشق عاطفی را برطرف کنیم. آنچه که در 5 فصل آینده می خوانید شما را با 5 زبان اصلی عشق آشنا خواهد کرد. 5 راه برای اینکه به بهترین وجه مخزن عشق عاطفی نوجوانتان را پر کنید. سپس به موضوع کشف زبان اصلی عشق نوجوانتان خواهیم پرداخت، یعنی زبانی که نیاز او به عشق عاطفی را به بهترین وجه ممکن برطرف می سازد. من در سخنرانی های متعددی در سراسر کشور درباره این موضوعات با والدین سخن گفتم و پس از آن والدین متعددی گفتند که این حقایق رفتار نوجوانشان را به شدت تغییر داده و رضایت خاطر عمیقی به خود آنها بخشیده است. آنان می‌بینند که علاوه بر همه کارهای دیگری که به عنوان پدر و مادر می‌کنند، مهمترین نیاز عاطفی نوجوانشان را به بهترین وجه برآورده می‌سازند. آرزو می‌کنم در مورد شما نیز چنین باشد. دوستان عزیز، ممنون هستم از همراهی شما برای گوش دادن به فصل دوم و دعا می‌کنم که بتونیم فصل سوم را هم با همت و با کمک خداوند و با قوت خداوند ادامه بدهیم. ممنون باز هم از همراهی شما و دعا می کنم که خداوند خدای پدر با همگی ما باشد و تا ابد بماند. آمین.